بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در استصحاب شرایع سابقه بود. عرض شد همونطوری که ما در دین خودمون اگه شک کردیم یه حکم نسخ شده یا نه استصحاب عدم نسخ میکنیم، میگیم اون حکم ها در شرایع سابقه هم اگر شک کردیم که فلان حکم شریعت عیسی نقض شده یا نه، نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ میکنیم. صاحب فصول دو تا مانع ایجاد کرده. یکی این که گفته موضوع عوض شده. موضوع اون احکام کیا بودن؟ همون جمعیت اون موقع. خب موضوع عوض شده و در استصحاب بقای موضوع یکی از ارکان استصحابه و چون موضوع اینجا نیست استصحاب نمیشه کرد. خب ایشون دو تا جواب نقضی دادن، یه دونم جواب حلی. جواب حلیش اینه که خلاصه قضایای شرعیه، احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است. یعنی حکمای کلیه، محققه و مقدره. مثل الانسان لفی خسر. این انسان لفی خسره یعنی چه انسانهای در روزگارهای قدیم، چه انسانهایی که در آینده میخوان بیان، همه این خسران رو دارن. قضایا و احکام شرعی هم همینطوره. موضوعش متدینین به ادیان آسمانی هم. یعنی اگه حضرت عیسی میفرمود فلان چیز واجبه، موضوع این حکم چی بوده؟ متدینین، اونایی که ادیان آسمانی رو قبول دارن. حالا محققتن جمعیت اون روز، مقدرتن جمعیت حالا، هیچ فرقی نمی کنه. اختلاف اشخاص هم که هیچ ضرری نداره. در اون زمان موضوع زید پسر عمرو بوده، حالا بکر پسر خالده. اشخاص هم که دخالت نداره. احتمال داره کسی بگه اوصاف دخالت داره. اوصاف کدومه؟ امت عیسی بودن، امت موسی بودن. ایشون میگه ممکنه اینم احتمالشو بدی، ولی به این احتمالم اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه اوصاف از قبیل حالات هست، نه از قبیل مقومات. این وصف بله حالاته، اون موقع در اون حال بوده، امروز در این حاله. الا اگر بخوام بگیم احتمال وصف مؤثره و مضر عوض شدن وصف مضر به استصحابه، در تمام موارد شک در مختزی نمیشه استصحاب کرد. آبی که زاله تغییره، نمیدونم اقتضای تنجیسش چقدره، آیا همون موقع بوده یا اند از زوالم ها؟ میگیم اند از زوالم ها. خب پس بیا بگو وصف تغییر از بین رفته، احتمال میدیم نجس نباشه. در زبیبم بیا بگو وصف انبیتش رفته. اگر بخواد وصف بود و نبودش مضر به استصحاب باشه، اصلا در شک در مقتضی دیگه استصحابی نمیمانه. پس نتیجتا حرف ایشون به کلی تمام شد. میمونه اون شواهدی که آورد. شاهد آورد که نگاه کن، حکم حاضرین رو به غایبین بخوان بدن استصحاب نمی کنن. ایشون میگه بله نمی کنن، ولی برای که شرطش موجود نی. درسته در اونجا حکم حاضر رو به غایب نمیدن، شرط استصحاب اینه که اختلاف زمانی باشه و اینا اختلافشون به حضور غیبته، اختلاف زمانی نداشتن اون حاضر و غایب، پس اونجا استصحاب نمی کنن. اما چون شرطش موجود نی، این دلیل نمیشه که در ما نحن و فی هم جاری نباشه. و اما این که گفتیم مال موجودین هم به معدومین با استصحاب نمیدن. چرا نمیدن؟ میتونیم بگیم حکم موجودین یعنی مستصحب کلی بوده، محققه و مقدره رو همه رو میگیره. و میتوانیم هم بگیم سلمانی که اون موقع موجود بوده تا زمان معدومی، اون یه نفر که میتونست استصحاب بکنه، یتم الحکم المعدومی. دیگران هم با قول عدم قول به فرض یا با ادله اشتراک در تکلیف. خلاصه آقا تمام حرفای صاحب فصول با شواهدی که آورد همه رو رد کردیم. رسیدیم به مانع دوم صاحب فصول که صاحب جواهر هم این مانع رو قبول داره و او این است که همه میدونن اسلام ناسخ ادیان گذشته است. خب با اینکه ناسخه یعنی مبطل احکام گذشته است، دیگه معنا نداره دوباره انسان با استصحاب از اون احکام گذشته استفاده بکنه. پس نتیجتا اینم مانع دوم، استصحاب جاری نی. ایشون می‌فرماد این اصحابی که این احکامی که میگه از بین رفته بالجمله از بین رفته یا فی الجمله، یعنی با آمدن اسلام تمامش نابود شده یا بعضی هاش نابود شده. اگر بخوای بگی تمامش که قطعا ممنوعه، خارجن میبینیم اینجوری نی، بسیاری از محرمات، بسیاری از واجبات، احکام مستقله عقلیه در اون دین بوده، در این دینم هم پس به کل نی میمونه بعض. بله قبول داریم اسلام که آمده بعضی از احکام شرایع گذشته رو باطل کرده، اما اون بعد رو میدونیم کدوم هاست، اونایش که میدونیم واقعا معلوم و نسخ تفصیلیه، خب بله اونها رو دیگه استحساب نمی کنیم. مثل اون مثالایی که من زدم، البته اون مثالایی که من زدم آقا اون نکاح مقت و نکاح بدلش جزء شریعت عیسی نبوده با، درست اسلام نسخ کرده، نکاح شغار، صوم وصال اینا در شریعت عیسی بوده و اسلام آمده نسخ کرده. اون دوتا مثال من اسم گذاشتم نسخ، نه اینکه در دین عیسی جایز بوده و ما اومدیم نسخ کردیم، نه از نکاح‌های زمان جاهلی بوده. علی کل حال ما برای اینکه چند تا مثال منظم بکنی که بگیم چند تا رو میدونیم معلوم و نسخ تفصیلیه، این 4-5 تا رو مثال زدیم. ایشون میگه پس قبول داری بعضیاش نسخ شده، اون بعضیا کدومه؟ اونایش که علما به تفصیل نسخش، مثلا مثل همین چند تایی که ما گفتیم، خب بله اونا یقینا نسخ شده، اونا دیگه قابل استصحاب نی. اما غیر از این چند تا، هر یک از احکام شریعت عیسی رو اگر شک کردی که نسخ شده یا نه، به حال خودش باقیه. اون چند تای معلوم و نسخ تفصیلی رو نمیشه استصحاب بقا کرد، چون یقینا باطل شده با ادله شرعیه. اما غیر از اون چند تا، به هر حکمی از احکام عیسی رسیدی اگر شک کردی نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ بکن. خب پس اینم برطرف شد. ولی یه انقل که آمده یه حرفی میزنه که درس امروزه، انقل میگه آقا نه بالجمله که شما بگی دروغه، نه فالجمله محدود، فالجمله خیلی زیاد. آخه ما گفتیم اگه بالجمله باشه دروغه، همه که نقد نشده، کل جمله یعنی بعضیا باشه، خب اون بعضیا معلوم و نسخ تفصیلیه، استصحاب نمی کنیم بقیه رو می کنیم. این انقلت میگه نه یه احتمال سوم هم، نه ما میگیم بالجمله که شما نقض بکنی بگی دروغه، و نه میگیم فل جمله محدود که شما بگی این چند تا رو میدونیم بقیهش هم که نمیدونیم. نه، علم اجمالیمون دائرش وسیعه، علم اجمالی کبیره، دائرش وسیعه. غیر از این چند تا بازم ما علم اجمالی داریم شریعت عیسی نقض شده. معلوم شد این محدود نی، محدود نیست که شما بگی خب این چند تا رو پیدا کردیم، خب بگیم اینا نمیشه بقیه میشه. نه، ما این چند تا هم که معلوم و نسخ تفصیلیه، بازم همچنان علم اجمالی ما به حال خودش باقیه، بازم علم اجمالی داریم. غیر از این چند تای معلوم و نسخ تفصیلی، علم اجمالی داریم بسیاری دیگه از احکام شریعت عیسی نقض شده و نسخ شده. بنابراین رو هر حکمی دست بذاریم، احتمال میدیم از اوناییست که نسخ شده و در اطراف علم اجمالی نمیشه اسجاری کرد. این حرفا دیگه میخوره به کتاب براءت در تنبیه سوم صفحه 250. با این کتابا این دیگه حرفا تقریبا میخوره به اونجا. عنایت بفرمایید، در کتاب براءت ما گفتیم چی؟ ادله اصول فقط مال شبهات بدویه است، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. یه دونه ظرف شما دارید نمیدونی پاکی یا نجسه، خب بله اصالت و طهارت. اصول عملیه مال شبهات بدویه است، اما اگه من علم اجمالی داشتم یا این نجسه یا این، کل شیء لک طاهر یاری نی. چرا؟ چون معارضه میشه. اگه بگی ان شاء الله این پاکه، خب معارضه است ان شاء الله اون پاکه. در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه. حالا در اونجا میگفتیم براءت، اینجا استصحاب فرقی نمیکنه. اصول عملیه چه براءتش باشه مثل اونجا، چه استصحابش باشه مثل اینجا، اصول عملیه مال شبهات بدویه است، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. شما اگر دو تا ظرف داشتی، علم اجمالی به نجاست یکی داشتی، کل شیء طاهر، نمیتونی بگی ان شاء الله این پاکه، خب معارض است با اینکه ان شاء الله اون پاکه، ان شاء الله اون پاکه، خب معارض است با اینکه ان شاء الله این پاکه. اصلا در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه، اون مال اونجا، اینجا هم همینجور. ما بعد از اینکه چند تا معلوم و
نسخ تفصیلی پیدا کردیم، بازم هنوز علم اجمالی داریم که احکام دیگری از حضرت عیسی هست و نسخ شده، و چون علم اجمالیه اصل نمیتونیم جاری کنیم بگیم اصل عدم نسخ اینه. نخه، چون اطراف علم اجمالیه، در اطراف علم اجمالی آدم بخواد اصل جاری کنه تعارض میشه، و چون تعارض میشه اصول جاری نمیشه. این حرف انقلت تا جوابشو بخونیم. عنایت بفرمایید. انقلت انا نعلم قطعا به نسخ کثیر، ببینید یعنی نه بل جمله که بگی دروغه، نه سل جمله محدود که بگی اون 4-5 تا رو بذار کنار بقیه جاریه، نه اون 4-5 تای معلوم و نسخ تفصیلی رو هم که بذاریم کنار، باز هم علم اجمالی داریم به نسخ کثیری از احکام سابقه. ول معلوم و تفصیل منها قلیلون فلقایه، حالا 4-5 تاش معلوم و نسخ تفصیلیه که ما پیدا کردیم، و الا علم اجمالی ما دامنش، علم اجمالی ما کبیره، دائرش وسیعه و در اطراف علم اجمالی عط یاری نمیشه. لذا ایشون میفرماد که اگر این حرفو بزنیم شما، ما میگیم نه علم اجمالی داریم که زیاد تاره و اون معلومه به تفصیلیاش کمه، فیعلم یعنی یعلم اجمالا، پس علم اجمالی داریم به وجود منسوخ فی غیرهی، غیر چی؟ غیر معلومه به تفصیل، یعنی غیر از این 4-5 تایه معلومه به تفصیل، بازم ما علم اجمالی داریم که احکام عیسی نسخ شده. خب داریم اشکالی داریم میخونیم الان جوابشو، این آقا اشکال داره میکنه. این آقا میگه شما میگی فقط همین 4-5 تا رو استصحاب نمیشه جاری کنی، بقیه رو میشه جاری کنی، میگیم بقیه خیلی زیاده، ما 4-5 تاش علم تفصیلی داریم، ولی غیر از این 4-5 تا بازم میدونیم علم اجمالی داریم که شرایع عیسی نسخ شده. پس علم اجمالی اومد تو کار و با اطراف علم اجمالی نمیشه اصل جاری کرد. عنایت بفهمی استدلال ناقصه، با نمیدونم چه ریشون دنبالش نقل نکرد. این آقا چی کار کرد؟ اومد علم اجمالی درست کرد، یعنی غیر این 4-5 تا که معلوم و نسخ تفصیلیه، هنوز ما علم اجمالی داریم که شریعت عیسی نسخ شده، و با این علم اجمالی شما نمیتونی بگی این یه دونه نسخ نشده، معارض است با این که اون یه دونه نسخ نشده. این دنبال استدلالی نما، یعنی ما علم اجمالی داریم در غیر اون معلومه به تفصیل هنوز حکم منسوخ داریم، و چون اطراف علم اجمالیه و حیث این که پای علم اجمالی تو کاره، لا یجری اصول عملیه. از شدم نمیدونم چرا استدلالشون نیمه کاره رهاش کرده. خلاصه اون بند خدا حرفش هنوز تموم نشده، میگه غیر از این چند تای معلومه به تفصیل محدود ما علم اجمالی داریم، بازم احکامی هست از حضرت عیسی که نسخ شده. دست رو هر کدوم بذاریم احتمال میدیم از اوناست که نسخ شده، پس نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. چرا نمیتوانیم؟ نداره. چرا نمیتوانیم؟ پس اینکه پای علم اجمالی تو کاره. در اطراف علم اجمالی انسان اگه اصل جاری کنه تعارض پیش میاد، انشالله این یه دونه نسخ نشده، خب معارض است با اینکه انشالله اونم نسخ نشده، چون که تعارض پیش میاد لذا اصول نمیشه جاری کرد. پس بنابراین شما نمیتوانی استصحاب عدم نسخ بکنی، نه در این چندتای معلومه به تفصیل و نه در غیر اینها، اما در اینها نمیشه که برای اینکه یقینا نسخ شده، و اما در غیر اینها نمیشه برای اینکه پای علم اجمالیه. و دست رو هر کدومه از احکام شریعت عیسی بذاری بگی انشالله این نسخ نشده، معارض است با اینکه اون یکی هم نسخ نشده، و پای تعارض که بیاد تو کار اصول جاری نی. قلتو ایشون میفرماند اولا لوسل مزاله، هر جای لوسل مبود معناش اینه اولا لا نسلم، اولا لا نسلم زاله، و ثانیا لم یقدر. یعنی ایشون میخواد در این قلتو دوتا جواب بده. اولا ما قبول نداریم که علم اجمالی ما بازم به حال خودش هست، ما یه مقدار که معلوم و نسخ تفصیلی پیدا کردیم احتمال بدیم اینا که پیدا کردیم همون معلومه به اجمال ماست، علم اجمالی ما نسخ میشه. آخه ما اجمالا میدونیم شریعت عیسی نسخ شده، این یقین داریم. خب چند تاشه که پیدا کردیم احتمال بدیم که اینایی که پیدا کردیم همون معلوم به الاجمال ما اینجا علم اجمالی نسخ میشه. اینن این مثال اونجا ها میزنن در براءه. ما الان 5 تا ظرف اینجاست، علم اجمالی دارم یکی از اینا نجسه، بعد چیکار کنم؟ هر 5 تا رو بعد بذارم کنار. دو شاهد عادل میاد میگه آقا این نجسه، و من خبر از علم منم نداره وا. دو شاهد عادل میاد شهادت میده که این ظرف نجسه، و من احتمالشو میدم. اینی که این میگه نجسه همون معلوم به الاجمال خوده، شما همون یه دونه رو اجتناب کن کافیه، بقیه درسته. چرا؟ برای اینکه اینجا احتمال شما میدین. اینی که این دو شاهد عادل میگن نجسه، احتمالا شاید همون معلوم به الاجمال من باشه، البته بنابراین که انحلال حکمی کافی باشه. آقای آخوند که قبول داره، ایشون گاهی جا قبول داره گاهی جا قبول نداره. الان اینجا انحلال حکمی رو ایشون قبول میکنه. در همین مثال احتمال داره این دو شاهد عادلی که میگن این ظرف نجسه، این ظرف همون ظرف معلوم به الاجمال من باشه. وقتی احتمالش دادیم، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این و شک بدوی نسبت به اونا. یعنی اون چهارتای دیگر رو براءت جاری کنه، عیبی نداره. ایشون میخواد بگه اینجا هم همینطوره.
این احتمال داره این همون معلوم به الاجمال من باشه،
انحلال حکمی دیگه.
احتمال
داره دیگه. من علم اجمالی دارم یکی از این نجسه، اونم خبر نداره. دو شاهد عادل میاد رد میشه میگه آقا ما شهادت میدیم این نجسه. من احتمال میدم این اون باشه. غیر از یعنی اونی که علم اجمالی منه، من احتمال میدم اونی که این دو نفر میگن نجسه همونه. یقین که ندارم که، اگه یقین داشته باشم که هیچی، احتمال میدم. با این که احتمال میدم علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ بنابراین که انحلال حکمی کافی باشه. یعنی همینقدر که احتمال من میدم که اینی که اینا گفتن نجسه، همون نجس معلوم بالاجمال. مطلب یعنی مطلب مبناییه. و الا کسی بگه نه خه، احتمال داره این غیر از اون معلوم بالاجمال بشه. ولی این پذیرفتن نوعا. ایشون هم الان در اینجا پذیرفتن. حالا اینجا هم همینیشون میخواد بگه. ایشون میگه ما درست علم اجمالی داریم، اما این علم اجمالی قبل از فحصه. وقتی ما فحص کردیم، چند تا معلوم و نسخ تفصیلی پیدا کردیم و احتمال دادیم اینا که پیدا کردیم همون معلوم بالاجمال ماست، علم اجمالی ما منحل میشه. پس اولا لا نسلم که علم اجمالی هست، چون اون میگه بعد از پیدا کردن این چند تام هنوز علم اجمالی هست. اولا لا نسلم ذالک، قبول نداریم ما که بعد از این علم تفصیلی نسخ بازم علم اجمالی داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم اون معلوم بالاجمالی که نسخ شده همیناست که ما پیدا کردیم. پس اولا علم اجمالی منحل میشه. حالا کسی بگه نه من این قبول ندارم، ثانیا کسی بگه این هر مبنا رو من قبول ندارم، بر فرضم کسی این حرفو بزنه، ولی این از اون علم اجمالیاست که اصل درش جاری میشه. خیلی عنایت بفرمایید، حتما صفحه 350 یعنی تنبیه سوم دیگه، با این کتاب 250 معذرت میخوام، آخر صفحه 250 رو شما نگاه کنید، اون تنبیه سوم آقا مال اینه. خب ما همش میگیم علم اجمالی منجز تکلیفه، علم اجمالی دارم زور واجبه یا جمعه، هر دو رو باید بخونم، علم اجمالی دارم این نجسه یا این، هر دو رو باید بذارم کنار، معروفه دیگه. میگن علم اجمالی منجز تکلیفه، یعنی تکلیف به گردن آدم میذاره. این شرایط داره، ایشون 3 تا یا 4 تا شرط اونجا نقل میکنه. علم اجمالی منجز تکلیفه اگه اون شرایط باشه، و الا اون شرایط نباشه علم اجمالی منجز تکلیف نی. وقتی منجز نشد اصلا میتونی جاری کنی. یکی از اون شرایط اینه که اطراف شبه محل ابتلا باشه. رفقا در ذهنش لابد آشنا هست دیگه. ببینین الان 2 تا ظرف آب جلوی منه، علم اجمالی دارم یه قطره بول افتاده تو یکی از این دوتا، نمیدانم کدامه. اینجا الان علم اجمالی شرطش موجوده. علم اجمالی دارم به نجاست احدهما و هر دو هم محل ابتلاء منه. اینجاست که علم اجمالی منجزه، میگه هر دو رو بذار کنار. اما علم اجمالی دارم یا این لیوان کنار من نجسه، یا اون لیوانی که تو کاخ سفیده مثلا، خب اون اگه نجسه شده حتی به من نداره، از محل ابتلاء من خارجه. خب علم اجمالیه، ولی اصالت البراءه جاری کن در این و بردار بخور. با اینکه این طرف علم اجمالیه، یا این نجسه یا او، این لیوان من الان طرف علم اجمالیه، ولی علم اجمالی است که مؤثر نی، منجز نی. چرا؟ برای اینکه یک طرفش از محل ابتلا خارجه. اصالت و طهارت جاری کن و دینو بخور. اگرم یه روزی عبور افتاد به اون خراب شده کاخ سفید، اونم اصالت البراءه جاری کن، اونم بردار بخور. عنایت کردی؟ پس ببینید علم اجمالیه ولی اثر نداره. چرا؟ چون شرطش فراهم نی. شرط شرطش چیه؟ اطراف مثل دوتا کاسه، اونجایی که دوتا کاسه جلوی منه شرط فراهمه. علم اجمالی به نجاست یکی داره، هر دو رو باید بذاری کنار. اصالت البراءه نمیتونی جاری کنی، اما اونجایی که یا این نجسه یا او، ولی این محله به حساب الان یکی از اطراف علم اجمالی ماست، ولی اجمالی بی اثره، چون شرطش منتفیه. وقتی شرطش نبود شما اصالت البراءه جاری کن، اینو بردار بخور، اگر یه موقعی گذرت به اونجا افتاد اونم اصالت البراءه جاری کن بخور. این یک شرط. شرط دوم و هو العمده، شرط دوم اینه که علی کل تقدیر اثر داشته باشه. این علم اجمالی من که یا این نجسه یا این نجسه، علی کل تقدیر اثر داشته باشه. باز همون دو ظرف آب، دو ظرف آب الان جلوی منه، علم اجمالی دارم یه قطره نجس بول یا این تو افتاده یا این تو. اون تو افتاده باشه از من اجتنابش میخوان، این تو افتاده باشه از من اجتنابش میخوان. ببینی علی کل تقدیر، یعنی اون نجسه چه تو این ظرف افتاده باشه برای من تنجید تکلیف میکنه، میگه اجتنه. چه این تو افتاده باشه، الان اینجا شرط علم اجمالی موجوده. البته بعضیا برای خارج از محل ابتلا همین مثال میزنن، حالا مثالش عرض میکنی. پس ببینید دو تا ظرف آب که جلوی شماست محل ابتلاست هر دو، و این نجاست تو هر کدوم افتاده باشه برای شما اثبات تکلیف میکنه. اما این ظرف اینجای بوله، یه کاسه بول اینجا جلوی منه، یه کاسه آب هم اینجا جلوی منه. حالا علم اجمالی پیدا کردم یه قطره خون افتاده، نمیدونم این تو افتاده یا این تو. علم اجمالی است، ولی شما اصل جاری کن، بگو انشاءالله تو این ظرف آب نیفتاده. این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ برای اینکه یه طرفش از محل ابتلا خارجه. اگه اون قطره خون این تو افتاده بشه که ثمری نداره. قطره خون تو این ظرف بول افتاده باشه یا نیفتاده باشه، علی کل حال واجب الاجتنابه. ببینید یه طرفش اثر نداره، یه طرف اثر داره. یعنی اگر اون قطره خون تو ظرف آب افتاده باشه اثر داره، اثبات تکلیف میکنه برای من. و اگه تو اون ظرف بول افتاده باشه تکلیف جدیدی برای من نمیاره. خب اون از اول واجب الاجتناب بوده. خب عنایت فرمودین علم اجمالیه که این یه قطره خون یا تو این ظرف بول افتاده یا تو این، همین مثالشون اونجا میزنن آخر صفحه 250 ایشون این مثالو میزنن. خب شما اینجا اصل تو جاری کن در این ظرف آب، ان شاء الله این تو نیفتاده. معارض داره؟ نه. نمیتونی بگی ان شاء الله اون تو نیفتاده، اثر نداره. آدم اصل جاری میکنه یه اثری برش باره، ان شاء الله اون تو نیفتاده. خب چه فایده ای داره حالا افتاده باشه نیفتاده باشه؟ اون علی کل حال نجسه. عنایت فرمودی و این مثال بعضیا برای خروج از محل ابتلا مثال میزنن، میگن اون ظرف بول از محل ابتلا ما خارجه، ما که نمیخوام اون رو استفاده بکنی. اونی که محل ابتلا قرار، اون محل ابتلا رو من اون مثالو زدم، این مثالو زدم برای علی کل تقدیر، ولی اینی میشه برای محل ابتلا مثال بزنیم، بگیم آقا اونی که محل ابتلای ما این ظرف آبه، من که نمیخوام از اون ظرف بول استفاده بکنم. در اینجا علم اجمالی هست، ولی یک طرفش از محل ابتلای شما خارجه، ولی اصل درش جاری نمیشه. اصل تو در این جاری کن، بگو انشالله اون یه قطره خون تو این ظرف آب نیفتاده، شد پاک. میتونی بگی انشالله اون تو نیفتاده، ولی که اثر نداره. اصول آدم جاری میکنه یه اثری برات برش مترتب باشه. انشالله اون قطره خون تو اون ظرف بول نیفتاده، خب اثرش چیه؟ اون علی کل حال نجسه، شما باید اجتناب کنی. خب عنایت فرمودید علم اجمالیه، ولی چون بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه، علم اجمالی منجز نی. اصل رو در این جاری بکن سلیمتا عن المعارض. این همه هم مال اونجا بودی حرفا. حالا بعد یه مثال فرضی درست بکنین که در همین قضیه مسئله خودمون پیاده بشه، اون وقت اینجا هم یه چیزی درست بکنین که یکیش از محل ابتلا خارجه، یکیش محل حاجت و ابتلاه، اصل رو در این جاری میکنین، معارض هم نداره. فرض بکنین در شریعت عیسی هم خمر قطعا حرام بوده و هم لحم الارنب گوشت خرگوش. فرض بکنی حتی خمر که حتما حرام بوده، در شبه شرایع خمر در شریعت عیسی حرام بوده یقینا، لحم الارنب گوشت خرگوش هم حرام بوده یقینا. حالا که اسلام آمده، من میدانم علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا حرمتش نسخ شده، یکی از این دوتا یا حرمت خمر نسخ شده یا حرمت لحم الارنب. شما چیکار کن؟ استصحاب کن، بگو حرمت لحم الارنب نسخ نشده، معارض هم نداره. چرا؟ برای اینکه خمر در حکم اسلام روشن حکمش. یعنی شما نمیتونی بگی انشالله خمرم حرمتش نسخ نشده. چرا؟ اون از محل ابتلای ما خارجه، برای اینکه آیه صریحا میگه حرم علیکم الخمر. دوباره مثال عرض میکنم، در شریعت عیسی هم خمر حرام بوده هم لحم الارنب. اسلام که آمده، من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نسخ شده، نمیدونم کدام نسخ شده. بیا اصل و جاری کن در لحم الارنب، بگو انشالله حرمت لحم الارنب. آقای این آیت بفرمید، آقا پسر دو تلیش، انشالله شما اصل رو در این جاری کن، انشالله حرمت لحم الارنب نسخ نشده، اصل رو جاری کن. با اینکه علم اجمالیه، چرا؟ معارض نداره. نمیتونی بگی انشالله حرمت خمرم نسخ نشده، از محل ابتلای ما خارجه، چون حرمت خمر از مسلمات اسلامه. ببینید این حرمت خمر مثل اون ظرف بوله، این لحم الارنب مثل اون ظرف آبه. چطور در اونجا در ظرف آب اصل جاری میکردی طهارت رو و معارض از ناحیه او نبود، اینجام در لحم الارنب اصل جاری کن، استصحاب عدم نه، بگو انشالله حرمت لحم الارنب نسخ نشده، به حرمت خودش باقیه، او دیگه معارض نداره. نمیتونی شما بگی از اون برم بگیم انشالله حرمت خمرم نسخ نشده، برای اینکه اون حرمتش مسلمه در اسلام، اون از مرحله ابتلای ما خارجه. چی شد آقا خلاصه جواب؟ جواب این که اولا با پیدا کردن اون چند تا معلوم و نسخ تفصیلی علم اجمالی ما منحل میشه، این اولا. وقتی علم اجمالی منحل شد که عیبی نداره اسیاری کنی، و ثانیا برفرضم بگی نه منحل نمیشه، اون دائره علم اجمالی ما زیاده، با پیدا کردن چند تا اون منحل نمیشه، نمیشه، ولی بازم اصل جاری میشه. چطور؟ در اطراف علم اجمالی مگه اصل جاری میشه؟ بله. اگه شرایطش نباشه، بله. یکی از شرایطش اینه که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج نباشه. اینجا خمر از محل ابتلا ما خارجه، برای اینکه حکمش در اسلام یقینا حرمتش آمده. علم اجمالی دارم، یا حرمت اون است شده یا حرمت این. بگو انشالله حرمت لحم الارنب نسخ نشده، معارضم نداره. چرا معارض نداره؟ مثل اون ظرف بول میمونه، برای اینکه حرمت او مسلمه در دین ما، اون اصل میشه سلیم از معارض. بالاخره حرف ما ثابت شد، استصحاب میکنیم در مشکوکات. قلت و اولا نال و سلم که بعد از پیدا کردن اون چند تا معلوم و نسخ تفصیلی بازم ما علم اجمالی داشته باشیم، نه، احتمال داره با اون معلوم و تفصیل نسخ تفصیلی که ما علم پیدا کردیم اون علم اجمالی منحل بشه، این اولا. و ثانیا این از اون علم اجمالی هاییست که لم یقده، این ثانیانه با، و ثانیا برفرضم که علم اجمالی بمانه، لم یقده یعنی ضرر نداره اون علم اجمالی در اجرای اصاله عدم نسخ فل مشکوکات. مشکوکات کدومه؟ رو مثالی که من زدم لحم الارنب. یعنی الان در لحم الارنب، رو مثالی که من زدم، الان این نسخ نمیدونیم شده یا نشده، این حرمت لحم الارنب اصل جاری کن که نسخ نشده. چرا؟ برای اینکه احکام معلومه او خمر، برای اینکه احکام معلومه در شرع نا بالعدله مثل حرمت خمر، او واجبت العمله، سوا اون کانت من موارد نسخ املا، چون که طرف علم اجمالی ما باشه یا نباشه. پس چیکار کن؟ اصل عدم نسخ فیها، فیها میدونی به چی برمیگرده؟ هی گفتیم
لحم الارنب،
نه خیر، به معلومه، نه حالا لحم الارنب. نهایت بفرمیم فیها خزن، من برای همین فرشیدم که وقت مسامحه نکنی، این فیها به مشکوکات بر نمیگرده، با بر میگرده به اون احکام معلومه، ضمیر مؤنثه به احکام معلومه که با خمر تطبیق میکنه. ببینین اصاله عدم نسخ در اون حکم معلوم غیر محتاجون الیهاست، یعنی از محل ابتلا خارجه. یعنی شما اصل تو در اون
مشکوک
بله عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان اصاله عدم نسخ در اون معلومه که کدومه؟ حرمت خمر. نس عدم نس ما احتیاج نداریم اونجا تا اینکه جاری بشه معارض با او بشه سیبقا اصالت و عدم نس تی محل الحاجه حاجه کدومه؟ لحم الارنه اینه من شک دارم این محل ابتلای منه و اون خم که محل ابتلای من نیست چون حکمش در شریعت ثابت شده خلاصه خم را مثل اون ظرف بوله چطور در اون اصل عدم نجاست جاری نمیشد معارض نبود با این اینم همینجور اصل در او جاری نمیشه بلکه در محل حاجت یعنی این لحم الارنبی که نمیدونم نسخ شده یا نه استصحاب عدم نسخ جاری میکنم سلیمتا عن المعارض هیچ معارضم نداره با اینکه اطراف آخه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه به خاطر اون معارضه هاست اون معارضه ها نمیذاره اصل جاری بشه در این علم اجمالی آب و بول معارضه اینی در ما نحنفی هم همینجور در این علم اجمالی این که این حرمتش نسخ شده یا او علم اجمالیه ولی علم اجمالیست که یک طرف از محل ابتلا خارجه لما تقرره برمیگرده به همون صفحه 250 یعنی تنبیه سوم آخر صفحه لما تقرره که شبهه محصوره میخواد کدوم مثالو بزنه یه ظرف آب یه ظرف بول یه قطره خون افتاده نمیدونی اون تو یا اون تو علم اجمالیه ولی اصل جاری کن بگو انشالله که این ظرف آب نیفتاده و معارض هم نداره چون دیگه اون انشالله نداره انشالله اینه که قطره خون اون تو هم نیفتاده اثری نداره افتاده باشه نیفتاده باشه اون واجب الاجتنابه پس ما داریم جایی که اطراف علم اجمالی هست ولی معذالک در اون محل حاجتمون استصحاب جاری میکنی لما تقرره ثابت شد در شبهه محصوره که اصل یعنی اصالت البراءه در بعضی از اطراف شبهه کدومه اون ظرف آب ازالم یکن جا معذرت میخوام بعضی اطراف شبهه یعنی اون ظرف بول در بعضی از اطراف شبهه یعنی اون ظرف بول ازالم یکن جاریان اگر اصل در اون جاری نبود یا محتاج نبودیم برای اینکه از محل ابتلا خارجه فلا زیره ضرری نداره اجرای اصل فل بعض الاخر بعض آخر کدومه اون ظرف آب داره با اونجا میگه بعد اون مثال بزنیم در اونجا اون بعض الاخر که ظرف آب باشه اصل و جاری بکن بگو اصالت و طهاره انشالله این تو نیفتده ولو در اون جاری نمیشه چون در اون جاری نمیشه این بدون معارض در اینجا جاری میشه پس نتیجتاً چی شد آقا؟ نتیجه اون که هر وقت شما در حکمی از احکام حضرت عیسی غیر از اون معلوم و تفصیلا هر چی رو شک کردی استصحاب عدم نسخشو بکن لذا ایشون میگه اوائل اسلام حالا اونایی که دوردست بودن از پیغمبر اگه شک میکردن آیا فلان حکم حضرت عیسی که حرام بوده حلال شده یا نه بنا رو بر اون حرمت میذاشتن یعنی میگفتن نسخ نشده تا بیان مدینه از پیغمبر مثلا سوال بکنن ولی اجل ما ذکرنا به خاطر همین که باید یعنی به خاطر این که انسان در احکام مشکوکه شرایع سابقه اگه شک کرد که حرمت باقیه یا نه وجوب باقیه یا نه بعد استصحاب بقا بکنه به خاطر همینه که مستمر بوده بنای مسلمین در اول بعثت علل استمرار علی ما کانوا علی یعنی اگه در شریعت عیسی حرمتی بود اینا شک میکردن که اسلام اونو حلال کرده یا نه فعلا هم دسترسی ندارن به بدینه بنا رو میذاشتن بر همون ما کانوا علی حرمت انجام میدادن تا خلافش ثابت بشه حتی یطلعوا علی الخلاف آقا تا اینجا مقتضی موجود موانع مفقود استصحاب شرایع سابقه جایز الا این دیگه کاری نداره یه کسی اومده اشکال کرده گفته بابا تمام این حرفا رو قبول داریم ما ولی تا قبل از عید قدیر عید قدیر الیوم اکمل تو لکن دینکن دیگه سراغ دین یهودی میخوای بری چیکار سراغ دین مسیحی میخوای چیکار امروز هر چی بود دیگه ما گفتیم حتی عرش الخلق اون چه که شما رو جهنمی میکرد گفتم نکنین تا قیامت اون چه شما رو بهشتی میکرد گفتم بکنید تا قیامت خب یه دین با این گستردگی یه نماز 4000 مسئله داره به قول عدساره فرمودن ان لصلاتکم هذه اربعه و آلاف حدود یه نماز 4 رکعتی شما 4000 مسئله داره دینی که یه نماز 4000 مسئله داره یه حجش 10000 ظاهرا مسئله داره که زراره میگه آقا ما 30 40 سال داریم میان تموم نمیشه مسائل حد. حضرت میفرمان چطور تموم بشه؟ خانه هایی که مال قرنهای پیش این خانه ساخته شده. قرن اسلام با این گستردگی بعد از عید قدیر هر چی بنا بوده گفته شده و دوباره ما بریم سراغ اونا. پس حرفای شما قبوله ولی قبل از اکمال دین، یعنی قبل از عید قدیر. لذا ایشون میفرماد الا ان یقال، مگر کسی بیاد اشکال کنه بگه ذالک، یعنی استصحاب شرایع سابقه، این قبل از عید قدیر قبل از اکمال شریعت بوده. و اما بعده دیگه بعد که دین کامل شد ارشل خط ششم بیان شد، فقط جا النبی به مجیع ما یحتاج الامه الی یوم القیامه. وقتی تمام احکام تا قیامت رو گفت ما دیگه بنا نداریم، باید به این عمل بکنیم. حالا اهم از این که مخالفه با شریعت عیسی باشه یا موافق باشه، سبا اون خالف از شریعت از سابقه ام وافقه ها، فنحن مکلفون، ما مکلفیم به چی؟ به تحصیل شریعت دین خودمون. ما مکلفیم که شرایع دین خودمون رو تحصیل بکنیم، موافقن او مخالفن، لانه مقتضی تدین به هادت دین، برای اینکه مقتضای تدین به دین اینه. لکن دیگه زمین رسیم ولو دوت خطه مال فردا انشاءالله.